بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تنيلا. تشفع من يغيل بمعسكه، وخذشون تعلق دارن، چون تعلق وجود مقدس ولی هست، و خدمت گذاران دستگاه ولایت ترن خوش آمد ارز بکنم. برای شخص بنده زیارت آقایون یک نعمت ارزنده است که صادقانه ارز میکنم. شادی و نشاطی که خدای متعال از دیدار شما نصیب ما میکنه یک هدیه خاص الهی است که در این روزهای پایانی عمرمون ازش بهره‌مند میشیم و خدا رو شکر میکنیم که حیاتی به ما داد تا زمانی که چنین جوانایی رو ببینیم و نوید تحقق وعده های الهی مبنی بر نصرت اهل حق و دین مقدس اسلام را شاهد باشیم. بنده بعضی نکته هایی که به ذهنم میاد یاداوریش برای شما بی ضرر، شاید بی فایده هم نباشه. نگاهی است به تاریخ انبیاء سلام الله علیه اجمعین تا پیغمبر اسلام سلام الله علیه. و البته این تاریخ رو درست نمیدونیم، شاید هیچ جا هم به طور کامل ضبط نشده باشه، تدوینم نشده باشه. غالبا اون چه میدونیم از آیات قرآن و از روایاتی که در باره تاریخ انبیا آمده اطلاعات نسبی داریم، اما اجمالا میتونیم حدس بزنیم که از زمان حضرت آدم سلام الله علیه به بعد تدریجاً بشر در این عالم یه رشد عمومی پیدا کرد. یعنی همون طوری که وقتی یک فرد اولین زمینه‌های پیدایشش در شکم مادر تحقق پیدا می‌کنه که سلول های ساده، کم کم یه مدتی که میگذره بعضی اندام های بدن ظاهر میشه، بعد از چند ماه کم و بیش حرکت و اینا داره ظاهر میشه، مغز و قلب و اینا شکل میگیره تا میرسه به جایی که میتونه متولد بشه و از فضای این عالم بهرمند بشه و استفاده کنه. دست تدبیر الهی مراتب رشد و فراهم میکنه تا اون وقتی که متولد بشه اون وقت بتونه بهتر آگاهانه تر از نعمتهای این جهان استفاده کنه، فکر و شعورش کامل تر بشه، مسئولیت شناس بشه، تکلیف دوشش بیاد، از تکالیف استفاده کنه، نعمتهای خدا بهرمند میشه تا برسه به اونجایی که ظرفیتش رو داره از مقامات معنوی و اینا. هر فردی اینا میتونیم ببینیم اینجوری است دیگه، از نطفهی که منقل میشه تا اونجایی که در این عالم بتونه به کمالی برسه. حالا مثلا یکی از نمونه های کاملش مثل حضرت امام رضا، از کجا شروع شد تا به کجا رسید. نرز بکنیم چون محسوس ما هست اینا. شبیه این در جامعه انسانی هم هست. جامعه انسانی هم در ابتدایی که شکل گرفت حکم یک جنین کمرنگی بود که آثار حیات درش ضعیف، رشد انسانی ضعیف بود. داستان بسیاری از اقوام گذشته رو که میبینیم اونقدر سبک بود ایمانشون معرفتشون اینا که به آسانی متزلزل میشدن. قرآن داستان رو نقل میکنه. خب بنی اسرائیل میدونیم ما که در مصر تقریبا حکم برده رو داشته. معامله‌ای که مصری‌ها و فرعونیان با بنی اسرائیل می‌کردن شبیه معامله‌ای که با بردگان می‌کردن. کمترین مزد به اینا می‌دادن، کمترین بهره رو، کمترین احترام و موقعیت رو، بیشترین بارم رو از اینا می‌کشیدن. تا بعد از توسلات زیاد و سال‌ها و اینها خدا حضرت موسی رو مبعوث فرمود که بنی اسرائیل را از دست فرعونیان نجات بده. در خود قرآن هم آمده که ما حضرت موسی را فرستادیم تا بنی اسرائیل را نجات بده. خب حضرت موسی آمد و با داستانهایی که همه میدونید و گفتگوهایی که با فرعون و فرعونیان داشت و اینا بود تا بالاخره فرعونیان غرق شدند و بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، حرکت کردن به طرف سرزمین اصلیشون که هم زمین فلسطین و شامات و اینا بود. در بین راه که می اومدن حالا از مصر حرکت کردن، از میان سوارد صحرای سینا میشن، از صحرای سینا میان به طرف فلسطین. در بین راه رسیدن به یه جایی که مردمی بت‌پرست بودن، بتخانه ای بود و بتهای بزرگ و زیبا و اینا ساخته بودند و مردم مشغول پرستش بتها بودند. اینا از دیدن این بتخانه ساختمان مجلل و این بتهای طلایی و جواهر آلات و این حرفا اینا هوس افتادن و مدن که حضرت موسی که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. پیغمبری از طرف خدا اومده که بنی اسرائیل را از اونا نجات بده. حالا یک قومی هویت مستقلی داشته باشن، خدا پرست، دارن میرن به سرزمین آبا و اجدادشون، اونجا مشغول پرستش خدا بشن و در بین راه مدن پیش پیغمبرشون نه یه خدای اینجوری برام درست کن، یعنی یه بت درست کن با بت پرست. تا آخر داستان اینا عرض کردم اشاره کردم یه مرتبه فهم و شعور ملت رو حساب بکنید. این همه معجزات حضرت موسی، 9 تا معجزه در مصر ابراز کرد که فرعونیان تسلیم شدن. حالا خود این بنی اسرائیل اومدن که ما بت میخوایم بپرستیم. و نظیر اینا تو داستان هم بعدم سامری اومد براشون گوساله درست کرد، گوساله پرست شد. این نشانه اینه که سطح معرفت قومی خیلی ضعیف بود. خب تک و توکی البته افراد نخبهی نابغهی پیدا میشن، اما مجموعا اینو اینجوری بوده. اقوام دیگه هم کما بیش همینجور ایناشو مثال هایی که تو قرآن اومده من اشاره کرد. خب خود پیغمبر اکرم سلام الله علیه مبعوث شدن، این آخرین پیغمبر خاتم النبی، قرآنی بریشون نازل شد که این قرآن تحریف نمیشه، ثابت میمونه تا روز قیامت، همه باید به این قرآن عمل کنه، این دین بر همه ادیان غالب میشه، ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. در همون زمان کوتاهی که پیغمبر اکرم در مکه بودند و بعد هجرت کردند به مدینه و بالاخره کمابیش دولت اسلامی تشکیل شد و مدینه یک شهر اسلامی شد و چقدر همین مردم به خود پیغمبر اذیت کردند و نهایتاً به فرزندان و نوه پیغمبر اکرم چه معامله کردند. عزیزترین، شریفترین، دوست داشتنی ترین انسان روی زمین، همین که شما یاد او را از همه یادا گرامی تر می دارید و بیشتر دوست می دارید، یاد حسین. دشمنان اصلا ایشون را می دیدند عاشق صفا و مهربانی و صمیمیت و ایناش می شده. حالا کسانی که جد او ایمان آوردن، به دست او مسلمان شدن، دست از بت‌پرستی برداشتن، از پلیدی ها نجات پیدا کردن، یه همچون انسان عزیز شریف دوست داشتنی را به شهادت رسوندن. چقدر باید آگاهی و فهم و شعور و انسانیت ضعیف باشی. تدریجا وقتی آدم این عصرها را با هم مقایسه میکنه، چیزی شبیه تحولی که در این نطفه پیدا میشه تا متولد میشه در این عالم و بعد از دوران شیرخوارگی به دوران طفولیت و تا به حد بلوغ برسه در جامعه ها هم میبینه. یعنی جوامع انسانی هم یه دوران طفولیتی داشتن، کم کم یه خود رشد بیشتری پیدا کرده. اگه این سیر را ما به اصل خودمون هم سرایت بدیم، بندن چون یه مقداری چند پیرهن بیشتر از شما کهنه کردن، تقریبا بیش از 80 سال قبل، بعد وقتی که خوب یادم میاد اینا 5-6 ساله بوده، 80 ساله که از این زندگی این عالم کما بیش یادم هست. مردم چجور بودن؟ جامعه چجور بود؟ دولت چجور بود؟ خودمونی ها چجور بودیم؟ حقیقت اینه که از اون دورانی که ما دوران طفولیتمون بود تا دورانی که حضرت امام نهضت اسلامی رو شروع کردن، جامعه خیلی رشد پیدا کرده. یعنی اون وقت ما بچه بودیم تا بچه های زمان انقلاب که با هم مقایسه می کنیم، بچه های زمان انقلاب خیلی فهیمتر بودن تا وقت که ما بچه بودیم. یه چیز دیگه هم می خوام بگم، اجازه می دی؟ از بچه هایی که زمان انقلاب متولد شدن که حالا مثلا حدود 50 سال 50 چند سالشون، تا بچه هایی که این یکی دو دهه اخیر متولد شدن، اگه مقایسه کنی تقریبا شبیه اون را در اینا هم میبین. یعنی بچه هایی که در این عصر زندگی میکنن از لحاظ هوش، استعداد، همت، رشد، همت بلند با بچه های اون زبان هم قابل مقایسه نیسته. یعنی جامعه انسانی ظرفیت بهتری پیدا کرده. اما تصورش براتون مشکل نیست، فعل جمله هم قابل قبوله، میبینید که همینطور هست. اما یه نکته میخوام اضافه کنم، اینا دوست دارم خوب گوش بدید. آدمیزاد همینطور که رشد میکنه، خدا انسان را در بیان همه مخلوقات در بین فرشتگان یه ویژگی داده که هیچ کدوم از اونا ندارن، با اون این است که با اختیار خودش میتونه دو راه متفاوت رو انتخاب کنیم. یه راهی رو به بالا، رو به رشد، رو به کمال، اسمش قرب الالله، راهی که آدم به خدا نزدیک میشه، و یه راه سقوط، هر روز پستر میشه. خب ملاحظه میفرمایید اونایی که در ابتدا به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، اینا خب یک جهشی کردن، یک رشدی کردن، اما بعضی خود اینها و بعضی بچه هاشون بعدها اونقدر سقوط کردند که کارشون به جایی رسید که اصحاب سید الشهدا با اون بعد به شهادت رسند. چقدر باید پست باشن. یعنی انسان ظرفیتش که بزرگ میشه میتونه این ظرفیت پر از شهد بشه، پر از عسل بشه، میتونه پر از زهر بشه. ظرفیت بزرگ شده. اگه این ظرفیتش از شهد و عسل پر شد، روز به روز شیرین تر میشه، گوارا میشه، خواستنی تر میشه. اگر از سم و زهر پر شد، روز به روز بدتر میشه. این منافات نداره با اون رشد طبیعی. اون رشد طبیعی ظرفیت رو بزرگ میکنه، اما اینکه این ظرفیت رو پر از چی کنی، اون به اختیار خود ماست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. این که آدم کدوم راه را انتخاب کنه بسیار به اختیار خودش. یک حرف اینه که ظرفیت انسانی خیلی رشد کرده نسبت به زمانهای قبل. تا زمان از آدم اگر عقب برگردیم میبینیم این ظرفیت ها روز به روز رشد کرده بوده، هرچی برگردیم هی ضعیفتر میشه زمان. اما این معناش نیست که همه کاملتر میشن. ظرفیت ها را با چی پر کنیم اون اختیاری است. خدا این سنت را قرار داده که هر چی میگذره بر انسان ظرفیتش وسیع تر میشه. البته وعده داده که یک روزی خواهد آمد که ظرفیت انسان ها اونچنان گسترش پیدا کنند و پر از شهد شفا بخش بشه که لیاقت حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه رو پیدا کنه. این رو وعده داده بود. الله سبحانه با این مقدمه که عرض کردم، یه سوالی که خیلی ها گاهی شفایی گاهی کتبی از ما میپرسن که از کجا آقا اینقدر به جوانهای آینده بها میدن و خوشبینن نسبت به آینده و اینا، این از کجاست؟ ما که هر روز در جامعه فسادهای بیشتر میبینیم، گناهان بیشتر میبینیم خیلی جاها. البته این چی تو آقا هی به دست آینده امیدوارن، روز به روز بهتر میشه، آیندگان بهتر خواهند بود. با این مقدمه که عرض کردم یه مقداری روشن میشه. یعنی آقا دارن میبینند با اون بصیرت خدا دادی، با اون نوری که خدا در قلبش رو قرار داده، میبینند که ظرفیت ها داره گسترش پیدا میکنه. عوامل برای رشد این ظرفیت ها هم به برکت حضرت امام رضوان الله علیه و یاران پاک وقته امام و شهدا روز به روز داره ظرفیت ها بیشتر پر میشه از محتوای مطلوب. البته هیچ کدوم اینها نمیشه قطعی گفت چه خواهد شد، چون بستگی به اختیار خود افراد داره، اما میشه حدس زد به زمینه اون وعده هایی که خدا داده که ولینصرن الله من ینصره وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض و امثال اینها، و شواهدی که آدم میبینه در جوانایی که امروز هستن دارای استعداد پذیرش کمال و عمل بر طبق خواسته های حقشون درشون هست، علی رغم عوامل فسادی که اونها هم روز به روز روش کرده، آدم جوابشو پیدا میکنه که آقا بی جهت نمیفرمه، ظرفیت ها روش پیدا کرده، عوامل تکامل هم فراهم شده که بسیاری از این عوامل اگر نگیم همش به برکت قیام امام رضا الله علیه، اگر نبود حرکت حضرت امام و کمکی که یاران امام کردن تا پای شهادت ایستادن، امروز ما نمیتونیم تصور کنیم که اصلا وضع جامعه ما چجور بود. من هم توقع ندارم که شما بتونید تصور صحیحی داشته باشید، اما اگه بدونید که نزدیکای وقتی که امام قیام کردند و از سال 40 به بعد 42 بود حرکت امام تقریبا علنی شد و رواج پیدا کرده، اینا وضع تنها کشور شیعی دنیا که ایران بود، وضع دانشگاهش رو بود که دختر با حجاب در دانشگاه راه نمی دادن. بنده در تهران خودم زیاد دیدم بعضی خیابون ها مشروب فروشی از غذا فروشی بیشتر بود، هر چند صد متری مشروب فروشی، پیاله فروشی نزد غروب که میشد تا نیمه های شب میومدن مشروب میخوردن و بعد کچم عربده میکشن. مساجد خلوت، حالا منم پیر مرد و پیر زنان، اما حالا ببینید چه مساجدی با چه جمعیتی، چه اعتکاف هایی. وقتی اومدیم قم چند نفری طلبه ها هر سال میرفتن مسجد امام، این بالاخونه های مسجد امام و میرفتن اونجا اعتکاف میکردن، چند نفریم، هر سال البته بیشتر رواج بیدن. حالا میبینی توی دانشگاه چند هزار نفر دختر و پسر صف میکشه برای نام نویسی برای انتقال، بعد وقتی نوبتشون نمیشه با میسن گریه میکنند همین دخترهای دانشجو که چرا نوبتشون نرسته که اعتقال برند. اینها نشانه هاییست که چقدر حرکت امام در رشد جامعه ما مؤثر بود، چه برکاتی نصیب جامعه ما شد، علاوه بر اینکه این برکات در مرزهای کشور ما محصور نماند، فراتر رفت. الان حرکت هایی که در کشورهای منطقه میبینید، حرکت حزب الله لبنان رو شما میبینید، اصلا اینا خبر، لبنان یک کشور نیمه اروپایی بود و اینا که من عرض میکنم فقط چیز دارم و دیدنی های خودم هم را شاهدش هست که من سفری رفته بودم بیروت، میگه با کشورهای اروپایی چندو فرقی نداره. و به دستور حضرت امام حزب الله به وجود آمد و حالا الان به جایی رسیده که بزرگترین قدرت نظامی منطقه از یه مش جوانه که با دست خالی اومدن میدون از را میترسند، آمریکاش از اینا میترسه. اینا از برکات نهضت حضرت امام بود. این را خود جناب سیدحسن نصرالله حفظه الله به ما فرمود که امام به ما فرمود، ما اومده بودیم برای جبهه جنگ ایران با بعثی‌ها، ایشون فرمود که شما برید لبنان، در لبنان یه حرکت شروع کنید. ما برگشتیم، دستور امام اصلا حزب الله لبنان رو تشکیل داد. یعنی حزب الله لبنان هم یکی از میوه های درخت است که امام غرس کرد. این چه وجودی است خدا آفرید، چقدر برکت داد به این، و خدا بی جهت دولت ندهد خدای کس را به غلط. اخلاصی که امام داشت این را نتیجه شد. اون اندازه که ما آشنا بودیم با امام، سالها درسیشون میرفتیم، جلسات خصوصی زیارتشون میکردیم، اینا احساس ما این بود که اصلا به غیر از خدا به چیزی توجه نداره. خواب که میشه خدا از من چی میخواد؟ امروز من چیکار بکنم؟ تا شب که میخوابید فکر میکنید وظیفه من چیه؟ چیکار باید بکنم که خدا راضی بشه؟ به هیچ دیگه اعتنایی نداره. اون اخلاص این برکات هم داره. حاصل عرایزم چند تا نکته از مطالعه سیری در اقوام انبیا و در زمان خودمون، عصر خودمون، از وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد در 15 سال قبل از پیروزی انقلاب تا به حال درس هایی میتونیم بگیم. اول اون رو بگم که آخری گفتم. آخری چی گفتم؟ گفتم این برکات که به نصیب امام شد مال اخلاصش بود. اول این درس رو بگیریم، سعی کنیم کار رو برای خدا بگیم. درس میخونیم میگیم خدا چون تو دوست داری، به پدر مادر احترام میذاریم چون تو دوست داری، به فقرا خدمت میکنیم چون تو دوست داری، امام حسین رو دوست داریم چون تو دوست داشتی. شخصیت امام حسین، عظمت امام حسین، دوست داشتنی بودن امام حسین، بانه که بنده خالص خدا بود، همه چیزشو برای خدا داد. تا آخر طفل شیرخاره شده برای خدا. این درس رو بگیریم، سعی کنیم هر چه میتونیم کارامون رو برای خدا انجام. اگه اینجور شدیم نتیجه دومشه که از هیچی باک نداشته باشیم. وقتی فهمیدیم چیزی رو خدا دوست میداره، حاضر باشیم تا جان امکنان رو فدای اون کنیم. دشمن هم صف بکشن برای ما. عاشقی که برای معشوقش بخواد فداکاری کنه، هرچی بیشتر فداکاری کنه لذت بیشتر میبره. ببین برای تو دارد میکنه. و ایتمت العیاله لکی اراکا، شعریست که نسبت میدم به سید الشهدا در آخرین لحظات حیاتشون نقل میکنه، دارم نمیدم سندش چند روزه معتبره. ترکت الخلق طرن فی هواکا، یعنی همه هستی را رها کردم به خاطرت. و ایتمت العیاله لکه ای اراک، حاضر شدم زن و بچه هم یتیم بشن برای اینکه من به لقاء تو نمایل بشن چون تو دوست داشتی. حاضر شدم. این اولین درسی که ما باید بگیریم. بزرگترین عامل برای سعادت انسان، آخرین مرتبه کمالی که این مخلوق میتونه برسه، در سایه اخلاص بیدن. هر قد بتونیم کارامون رو خالصتر برای خدا کنیم، دور از ریا و خودنمایی و خودخواهی و خودبزرگبینی و این حرفا باشه، اثرش بیشتر و مفیدتر. وقتی اینطور شده آدم خدا رو دوست داره، بخواد ببینه خدا چی رو میخواد تا انجام میده. دومش اینه که سعی کنیم ببینیم خدا چی رو دوست داره، یعنی قرآن را و کلمات پیغمبر را بهتر بفهمیم تا ببینیم او چه راهی پیش ما می‌ذاره. گفته از کدوم راه بیایید، نریم بپرسیم. او فرموده، کتابش هم در اختیار ما گذاشته، ما باید بریم درسش رو بخونیم، یاد بگیریم، بفهمیم. پس قدم دوم اینه که در هر جایی هستی، به هر اندازه میتونی، ولو روزی یه ربع ساعت باشی، سعی کنیم معارف دین را بهتر یاد بگیریم، قرآن را بهتر بفهمیم، احادیث را بهتر بفهمیم، ارزش‌های دینی را بهتر درک کنیم، تا بدونیم کجا میخوایم بریم، از چه راهی باید بریم. عوضی داریم، میخوایم کاری را که خدا دوست داره بکنیم، ندونیم از کجا باید رفت، عوضی میریم. یه وقت سر از یه جای در میاریم که جایی است که شیطان خیلی دوست داره، خیال میکردین راه خدا بریم. و یحسبون انهم یحسنون صورا، قرآن میفرماد چنین کسانی که راه رو بلد نیستن عوضی میرن، اینا از زیانکارترین انسان ها هستن، چون وقتشون رو صرف کردن برای اینکه نتیجه میگیرن، درست برعکس شده کار. یحسبون انهم یحسنون صورا، خیال میکنن کار خوب کردن، دارن که اشتباه کردن، اصلا راه عوضی رفته. این قدم دوم، برنامه ای داشته باشیم، هر کس هر چی میتونه، اگر توانست تمام وقتش را صرف بکنه، نعم الوفاق، چه نعمت بزرگی است که آدم وقتی صرف بشه به اینکه معارف خدا را بهتر یاد بگیره، دین خدا را بهتر بشناسه، دستورات انبیا و ائمه را بهتر یاد بگیره. اگر نشد، حداقل روزی یه رو به ساعت یک کتاب دینی مطالعه کن، یه صفحش، ده صفحش، هر از زمیش. سوم این که آدم وقتی کسی را دوست داره، دلش میخواد به بستگانش خدمت کنه. خب حتما شما کمان میشه تجربه ای دارید، کسی را که دوست داشتید لباس شب را دوست دارید، کتاب شب را دوست دارید، گاهی خونه شب را دوست دارید، دیوار های خونه شب را دوست دارید. این شعر معروف است، مال مجنون درباره لیلا گفت. مضمونش اینه که من در شهرها میگردم تا به شهر لیلا برسم، وقتی رسیدم اونجا اقبل دل جدار و دل جدارا، به اون شهری که لیلا داره زندگی میکنه، وقتی رسیدم شروع میکنم دیوارهاشو یکی یکی بوسیدن، دیوارهای شهر رو. اقبل دل جدار و دل جدارا، و ما حب الدیار شغف قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا، من عاشق در و دیوار نیستم، عاشق اون کسی هستم که در این خانه ها زندگی میکنه، تو این شهر زندگی میکنه. خب وقتی آدم خدا رو دوست داره، بندگان خدا رو همه رو باید دوست بذاره، نچمان خداست، سعی کنه هرچه میتونه به بندگان خدا خدمت کنه. پس اول اخلاص برای خدا، آدم خدا رو بشناسه، خدا رو دوست بداره، کارها رو برای خدا انجام. دوم سعی کنه ببینه خدا چه چیزهایی رو، چه کارهایی رو دوست داره، دین رو درست یاد بگیره. سوم به بندگان خدا خدمت کنه، چون بنده خدا هست، خدای داره آفریده و دوستشو داشته که آفریده، مگر خودشون یک کاری بکنند که لیاقت دوست داشتن رو از دست بدن. خدا از ما خواسته به بندگانش خدمت کنیم، هر چه رسید نیازی دارند و میتونیم انجام بدیم، اگه هیچ کار دیگه از اون نمیاد دعا بکنیم براش، خدای بندگان را هدایت کن، خدای دست ظالمین را از سرشون کوتاه کن، خدای بندگان شایسته تا پیروز کن، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، کسانی که در راه دین، در راه دفاع از اعتاب مقدس، سلطنیم مقدس دفاع میکنند، اینا رو یاری بکن، دعا میکنند که خیلی بعونه اینه. پس حاصل عرایزم این شد با اون مقدمه که گفتم، البته خود شما همه اینا رو بهتر از من میدونید، تکرار مکرراتیست که بیشتر یادمون بمونه. سعی کنیم اولا در کارامون اخلاص داشته باشیم، ثانیه سعی کنیم خواسته های خدا رو بهتر بشناسیم، یعنی دین رو بهتر یاد بگیریم، سوم به بندگان خدا خدمت کنیم، چون مال خدا هستن، خدا رو دوست داشته که آفریده، هرچه دستمون بر میاد، اگر کمک های مالی و جانی هم دستمون بر نمیاد، اقلا دعا شروع بکنیم. امیدواریم خدای متعال شما را ذخایری برای آینده این انقلاب قرار بده، روز به روز بر توفیقات شما بیفزایه، همه شما در همه حال مشمول دعاها و عنایت‌های آقای امام زمان باشید، انشاءالله که در همه کاراتون موفق باشید. و این دو سه تا جمله اینم رو که به عنوان یادآوری خدمتتون عرض کردم، حتی المقدور فراموش نکنید. دعا که برای دیگران میکنید، پیرمردای گناهکار هم دعا کنید، اونا به دعای شما احتیاج دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.